شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزهای شنبه به وقت افغانستان از ساعت 8 شب تا 9 شب روی موج متوسط 1296 نشر می شود. تکرار می نمایم، حالا برنامه را خواهید شنید که روزهای شنبه از ساعت 8 تا 9 شب به وقت افغانستان به شکل مستقیم و زنده نشر می شود. تشکر از توجهتان.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود. خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار کنفرانس سمرقند است. قسمی که خبرها را دنبال کردین، روسیه، چین، ایران و پاکستان در آخر نشست داشتن و در آخر نشست خود گفتن که در اعلامیه‌ای که داشتن میگویند که در مورد حراس افغانی و وضعیت امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و ولایت خراسان گروه داعش، جنبش ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان، اردوی آزادی بخش بلوچستان و جیش العدل برای امنیت منطقه و جهان میگن یک تهدید هست. به هر حال روی از این موضوع صحبت میکنیم. چرا این چهار دولت نشستهای مختلف دایر میکنن؟ آیا صحبتهای از اینا تأثیر به وضع افغانستان خواهد کرد، نخواهد کرد؟ طالبا اینا را پیشنهاداتشان قبول خواهد کرد یا نخواهد کرد؟ این موضوعی هست که امروز میخواییم در این برنامه رویش صحبت کنیم. مهمانای ما دکتر میر عبدالرحیم عزیز، کارشناس مسائل بین المللی، و همچنان محترم لیزا سروش، ماستر علوم سیاسی رشته حل و فصل منازعات بخش صلح هستند، و همچنان آقای عزیز رفیعی، فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر، هم مهمان برنامه ما هستند. مهمان ها همیشه فکر میکنن وصل نشتن، تنها محترم لیزا سروش فعلا در خط تلفن هستند. خانم سروش، خوش آمدین به برنامه.
سلام به شما و سلام میمونات. تشریف ندارن متاسفانه به شنونده هایی که برنامه را میشنوند.
تشکر، زنده باشین. خب موضوع سمرقند حتما شما تعقیب کردین، روی کدام موضوعات عمده صحبت شده امروز؟ یعنی اینا چرا این کانفرانس ها را دایر میکنن؟ و از دیگه طرف وزیر خارجه طالبا هم در آشیه بعضی گارانتی ها را داده، و منتها شما چی چیزای فکر میکنین که از این کانفرانس یعنی بیرون شوه و نتیجه گرفته شوه؟
تشکر بسیار زیاد. من فکر میکنم که خب کانفرانس نتیجهش اقدر امیدوار کننده نخواهد باشه، ولی خب کانفرانس به دلیل از اینکه ایران، روسیه و چین به شدت از پالیسی و یا استراتژی سیاسی طالبان نگران هستند و شک دارن که طالب ها قبل از این که منافع منطقه را در نظر بگیرن، بیشتر راهکارها و یا عملکردهایی که غرب برشان دستور میده از اونها پیروی میکنن. و این مسئله نگرانی را نه تنها برای عرصه کشور که بیشتر برای ایران و برای چین سبب شده که کشورات نگرانی بیشتر داشته باشند. و با وجود از اینکه طالبان در تحریم هستند، اجازه سفر وقتی که در تحریم هستند یک اندازه مشکل می سازه، ولی کشورها با وجود از این تلاش کردند که خب نماینده طالبان هم در این سفر اشتراک بکنه و اگر حرفی داشته باشه، که چند حضورشان قدر برجسته نبود ولی اشتراک کرد. خب یک چیز طبیعی است که روزها از سال 2013 یا شاید هم قبل از او بسیار تلاش کردند که با طالبها روابط نزدیک داشته باشند، ولی خب از امروز زمان تا امروز طالبها به قول معروف بازی گرگ و وره و یا موش و پشک در مسائل منطقوی همیشه بازی کردند و هیچگاه اینها نتانستند آنچه که منطقه ازشان انتظار داشت انجام بدن. بنابراین یک نگرانی شدید هست و اونا می دانند که طالب ها بار دیگه هم از خواستایشان پیروی نمی کنه و این یک بود قضیه است. ولی بود دیگه قضیه هم هی است که طبعا من پیشتر یاد کردم طالب ها بیشتر شک داره غرب که دنبال افکار غرب هستن. خوبی هم میتونه که یک دلیل دیگه برای طالب ها هست که طالب ها منطقه خود و قدرت خود بیشتر روش تمرکز دارن و فکر میکنن و این که در اینجا طالب ها منفعتشان است که باید بیشتر روی منافع خود فکر بکنند تا اینکه روی منافع منطقه فکر بکنند. چون غرب بود که طالب ها را از سال 1993 به این طرف روش داد و غرب بود که طالب ها را به قدرت سیاسی بدل کرد. بنابراین علم سیاست را میره حکم نمی کنه که طالب ها غرب کنار بگذارند و برند به طرف آنچه که منطقه ازشان می خواهد. ولی در اینجا نگرانی کشور مثل روس و چین بدون شک قابل نگرانیشان معجزه است یا قابل بحث است، به دلیل از اینکه چین با وجود اعلان روابط اقتصادی با طالب ها از روزی که طالب ها به قدرت رسیدن اینا هنوز نمایندگیشان در افغانستان است، ولی با وجود از این هم اینا از افکار افراطی نگران هستند، نه تنها از مسائل تروریستی. افکار افراطی که طالبا شاید تاثیر منفی بگذاره به سر مسلمان های چین یا ایگورها که این سبب شود یک بحران سیاسی را در داخل چین ایجاد بکنه که این مسئله چین باید این مسئله را در بیشتر غور بکنه و در نظر بگیره و به نحو تلاش دارن که باید با طالبا به گونه کنار بیان و ای که بتانن امنیت خود ارز بکنن. درست که این مسئله یک مقدار پوشش برش داده شد که گویا مسئله تروریسم در افغانستان بدون شک یک مسئله بسیار جدی هست، خودتان هم یاد کردین، و همچنان مسائل حقوق بشر، مسئله مکتب رفتن دخترها، اینها مسائلی بود که مورد بحث بود، ولی اصل مسئله مسائل بازی های کلان سیاسی است که در عقب ازی است.
خب مهمان دیگر ما محترم آقای عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی و مدافع حقوق بشر هم مهمان برنامه ماشتن به استودیو وصل شدن. آقای رفیعی خوش آمدین به برنامه.
سلام بر شما و ممنون شما.
تشکر آقای رفیعی. حتما شما یک کنفرانس سمرقند تعقیب میکنین، خب یک دستاورد قابل ملاحظه در دست نیست تا حال، منتها اهمیت از این کنفرانس در چی هست که چهار کشور علاقه دارن که کنفرانس دایر کنن و روی مسائل افغانستان تاثیر مستقیم خود بزوان بیارن و خواهشات بکنن؟ حتی متقی به کشورهای منطقه میگن که اطمینان داده علیه هیچ کشوری از خاک افغانستان اقدام نمیشه. همراه وزیر خارجه پاکستان هم ملاقات های امروز داشتن، ملاقات های تلفنی که جزئیات بیشتر در دست من نیست، برای اونها هم همچون اطمینان دادن. به هر حال از شما بشنویم آقای رفیعی.
من به نام خدا و با عرض سلام دوباره خدمت شما و خدمت شنونده های شما عرض کنم خدمت شما که تمامی کشورهای منطقه به این باور هستند که طالبا یک گروه نیابتی است و وابسته به استخبارات است که به اصطلاح در آوردنشان کمک کرده. بمدتن کشور پاکستان با او متهم است و کشورهایی که در بحث دوحه شرکت داشتند برای صلح افغانستان. به همون خاطر است که هیچ نوع اعتمادی از نقطه نظر سیاسی بالای طالبا در بین در مجموع کشورهای همسایه افغانستان، هم در کشورهای منطقه و فرا منطقه در افغانستان وجود ندارد. این بدگمانی بر طالبا زمانی آغاز میشه که حرکات طالبا هم متاسفانه با آنچه که از قبل گفته بودن و از قبل وعده داده بودن و با در نظر داشت تحولاتی که در سطح منطقه رخ میده، به خصوص در کشورهای آسیای میانه و بی‌ثباتیه که متاسفانه دامنگیر کشورهای آسیای میانه شده و همچنان وضعیت بدی که شامل دو کشور همسایه ما که ایران و پاکستان است نیز شامل شده، یعنی شامل حالشان شده، نوع بدگمانی ها را بیشتر میکنند نسبت به چگونگی آینده و استفاده آینده از طالبا. طالبا در شرایط کنونی به دید یک نیروی نیابتی از طرف کشورها دیده میشن و عمدتاً باور کشورهای همسایه است یا کشورهای منطقه است که طالبا هیچ نوع ثبات برای آینده ندارن و هیچ نوع تضمین هم دادن نمیتونن، چنانچه در قبلی هم با وجودی که تعهد کرده بودن که با تروریسم بین المللی همکاری نمی کنن، اما وضعیت به گونه‌ای شد که اسامه بن لادن تانست مانور بسیار وحشتناک را در جهان به اصطلاح برا پرته و برا بیاندازه و از امکاناتی که در افغانستان داشت استفاده بکنه و جهان به چالش بکشونه.
قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است، بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. خب ما منتظر دکتر میر عبدالرحیم عزیز، کارشناس مسائل بین المللی هم هست. متاسفانه شما را تلفنشان جواب نمیده. ما در واتساپ میگن که من مشکل نمیبینم کدام مشکل تکنیکی موجود است یا تلفنشان در اوتومات هست. به هر حال همکار تکنیکی ما کوشش دارن که وصلشان. همچنان شنوندای محترم، شما مگر خواسته باشین به برنامه میتونین اشتراک بکنین. واتساپ رادیو آزادی را که می لحظه فعال از برتان اعلان میکنم 0042-2112-46-01 شماره تلفن، شماره واتساپ رادیو آزادی سمیل لحظه. در افغانستان وقت افطار و تراویح از این قبیل مسائل است، از افغانستان کمتر میان. اگر در خارج کشور هستین میتونین به شماره تلفن مستقیم ما 0042-2112-45-01 تماس بگیرین. خب به هر حال خانم سروش، اهمیت از این کانفرانس در چی نفت از گرچه که شما گفتین بعضی مسائل، یعنی غیر از مسائل افغانستان و تروریسم و این کدام مقاصد استراتژیک بین المللی هم در عقب از این کانفرانس نهفته است یا نیست؟ یعنی یک نوع همکاری بین چهار مملکت است بر ضد جهان غرب به اصطلاح، یا اینطور یک چیز موجود نیست از نقطه نظر شما خانم سروش؟
از نقطه نظر من خوب بدون شک پاکستان دنبال هدف خود است و تلاش پاکستانی است که باید به بازار آسیای میانه را پیدا بکنه و افغانستان یک تخته خیزش خوب برای خود حس میکنه و از این بابت پاکستان هدفش معلوم است. ولی کشورهای غربی تا جایی که من در خدمت جستجو کردم آنقدر به این مسئله توجه زیاد نکردند. مثلا از رسانه‌های معتبر غربی تنها مد واشنگتن پست یک مقاله بسیار کوتاه در حد یک مثل خبر یک چیزی را ما خوندم، اما جای دیگر که وبسایت‌هایی که مربوط به کشورهای ایران و پاکستان و چین میشد و خود روسیه و کشورهای آسیای میانه اینا یک جست و خیز امی خبر را نشر کرده بودند، اما رسانه‌های معتبر غرب پرزش نداد. و یک نکته بسیار جالبی هم که واشنگتن پست نوشته کرده بود وی بود که به نقل قول از وزیر خارجه چین او طالبا را حکومت موقت خطاب کرده در اونجا. البته ای در کوتیشن یا در قوس ناخونه که میگه نوشته شده بود می رسانه که خب هنوز هم چین نسبت به طالب ها باورمند نیست، طالب ها را به عنوان یک حکومت گذرا پذیرفته و روابطشان یک روابط دیپلماتیک سیاسی به خاطر امنیت کشور خودش است. نه ایکونا باور داشته باشند که طالب ها میتونن به عنوان حکومت در افغانستان دوام پیدا بکنند و اینا روی مسائل اقتصادی هم صحبت کردند، ولی من فکر کنم چین آنقدر سرمایه گذاری بیش از حدی نخواد در افغانستان کرد که بتوانه از اون منفعت اقتصادی بیشتر داشته باشه. از این لحاظ من فکر نکنم که اصلاحات اقتصادی بخصوص برای چین اهمیت داشته باشه، ولی اهمیت از این کنفرانس نسبت به ایران و پاکستان بیشتر مسئله تروریسم و مسئله نامن کردن کشورهای آسیای میانه است که از این روسیه بسیار زیاد حراس داره و امیر قمی اگلسی از تروریست داره که خودتان اسمشو نگرفتین داخل برنامه. من فکر نکنم که جا داشته باشم من تکرار بکنم که اینها فعلا گزارش های بسیار بیشتر وجود داره که اینها هستن در افغانستان، امی گروپ های تروریستی، و این کشورهای منطقه به این باور هستن و به دید شک میبینن که گویا طالب ها و این گروپ های تروریستی به خاطر نام کردن کشورهای آسیای میانه هستند و جنگ اوکراین و روسیه که فعلا اینا درگیر هستند با هم، میتونه که این سبب شود که روسیه را ضعیف بسازه، برای از یک طرف درگیر جنگ با اوکراین است و از طرف دیگر مسائل تروریستی به کشورهای اطرافش یک خطر جدی برای خود اسم میکنند. و همچنان نظر به یک گزارشی که من از رادیوی آزادی خواندم، در حد بعد از بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، اینا تجهیزات به حد بیا به ارزش 8 میلیارد دلار در افغانستان جا گذاشتن و این تجهیزات نظامی از طریق افغانستان به اختیار تحریک طالبای پاکستان و همچنان گروه جدایی طلب بلوچ ها افتاده که از پاکستان هم خودش ادعا داره که میگه که خوب سبب نارامی بیشتر در پاکستان شده و از طرف دیگه خوب یک خطر دیگر ایجاد کرده. کشورها فعلا از تایی که این مسئله را از دید اقتصادی برش نگاه داشته باشن یا ایست که از دید روابط دیپلماتیک این را به عنوان یک حراس فعلا برش نگران هستن از این مسئله و فکر میکنن که موجودیت طالب ها در افغانستان و رشد گروه های تروریستی در افغانستان سبب نارامی بیشتر از این کشورها میشه و افراطیت بیشتر میسازه و این نگرانیشان هم کاملا درست است، چون گروه های تروریستی و خاصیت گروه های تروریستی بدون شک همی است. از این بیش ما کدام چیز با ارزش ما در این کنفرانس ندیدم و توجه بسیار زیادم برش خب بدون شک نبود. بنابراین ما فکر میکنم که عمده ترین مسئله از این تنها در امروز مسئله امنیتی هست. احتمالا که بعدا خب مسئله دو قطبی شدن جهان هم شاید یک بخش دیگه از این مسئله باشه که طبعاً امروز چین داره قدرت اقتصادیش بالا میره و در یک ترکیبی با کشورهای آسیای میانه، افغانستان، پاکستان، ایران و میره قم با هند، و اگر بتونن با این یک قسمت خود جدا بسازه و اینا با هم یک شراکتی را ایجاد بکنن از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک یا یک شراکت استراتژیک که در این صورت میتونه که چین در اینجا برنده شود، این هم میتونه اگه احتمال دیگه باشه که جهان پس بره از طرف دو قطبی شدن که روس و چین در این روزها بیشتر سر از این مسئله تلاش دارن که جهان از یک قطبی شدن که خطر زیاد مشکلات همیشه ایجاد میکنه بره به طرف دو قطبی شدن که همین قدرت به طرف تساوی شدن بره. فکر میکنم یک بودش هم میباشه.
بله آقای رفیع، شما چیز اضافه میکنین؟
ما برای اضافه کردن چیزی ندارم، ولی باور من این است که تحلیل های آینده بیشتر متمرکز به چگونگی وضع سیاسی جهانی همچنانی که خانم سروش گفتند و بر تقسیم بندی اقتصادی نظامی جهان است و این بنابر به ناگزیری های موجود یا به بنبست رسیدن و بحران های بسیار بزرگ اقتصادی سیاسی که در کشورهای غربی رخ داده و در منطقه رخ داده. شما اطلاع دارین که از نقطه نظر اقتصادی فعلا خود چین هم دچار یک نوع بحران، آهسته آهسته داخل یک بحران میشه و او رشد اقتصادی سریعی را که در گذشته داشت روی دیگه نداره، ایجاب میکنه که اما صفبندی های جدید اقتصادی نظامی و سیاسی در سطح جهان شکل بگیره و جهان رسخش یک نوع تحولات بسیار جدی و سراسری هست. ما در تحلیل گذشتی هم که داده بودم قبل از سقوط افغانستان، بحث ما این بود که اوضاع جهان به طرف اوضاع تقریبا مشابه با وضعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی قبل از جنگ جهانی اول میره و تقسیم بندی جهانی جدید در حال شکل گیری است. شما اگر از دور جهانی جنگ جهانی اول اگر یک دفعه به تاریخش با صورت بسیار متوسطی هم مرور بکنید، بعد میبینید که متحدین و متفقین که در اون زمان ایجاد شده بودند تقریبا با عین وضعیتی که فعلا ما داریم کاملا مشابه هست، بسیار مشابه، هرچند چین به عنوان یک اکتور فعال در اون وقت حضور نداشت ولی کشورهای دیگه تقریبا همگی حضور دارند، اما تشابه یا مشابهت ها با اون وضعیت بسیار بسیار با هم نزدیک هستند و به نظر من جنگ ها شاید ما پیش بینی نتونیم که جنگ سوم جهانی آغاز شود، چون جنگ سوم جهانی قبلا آغاز شده در واقع امر، ولی او جنگی را که ما فکر میکنیم که باید سرنوشت ساز باشه او دیگه امکان نداره که اتفاق بیفته. ولی صفبندی های سیاسی و اقتصادی و نظامی خیلی به سرعت شکل میگیره و بسیار به سرعت اتفاق میفته. ما هم پیش بینیش بسیار مشکل است که آدم بتونه یا اون پردیکتیبلیتی شه یا تئوری پردیکتیبلیتی را ما نمیتونیم در شرایط کنونی تطبیق بکنیم. اما واقعیتش این است که جهان آبستن تحولات بسیار بسیار مشابه به حوادث قبل از جنگ جهانی اول است. در مجموع چگونگی وضعیت کنونی در افغانستان شکل گرفته از نابسامانی های حداقل 5 دهه گذشته است و شما میبینید که از عملیات یا به اصطلاح از ترویج بسیار گسترده تفکر وهابیت در افغانستان توسط پاکستان و در مدرسه های پاکستان و بعدا توسط پاکستان به داخل افغانستان و حضور هزاران هزار عرب به خاطر شاعه و به اصطلاح مبارزه در راه افراطیت در درون افغانستان، وضعیت افغانستان به یک تحول بسیار به یک حالت بسیار بسیار متفاوت تر از فرهنگ گذشته افغانستان انتقال داد. افغانستان همیشه یک کشور میانه رو بوده، اعتدالی بوده و تفکر در به اصطلاح تساهل اجتماعی و فرهنگی در افغانستان به گونه بوده که در تاریخ گذشته افغانستان شما هر قدر دور برین به تاریخ شما میبینین که افغانستان مهد تمدن بودایی است، زردشتی است، هندویزم است، اسلام است، حتی مسیحیت و کلیمیت در افغانستان حضور داشتند و هیچ نوع اختلاف در این مسائل بین مردم با اون پیمانه که امروز مطرح است قطعا مطرح نبوده. یعنی فرهنگ افغانستان یا فرهنگ باستانی یعنی حوزه تمدنی که افغانستان یک بخشی از او است همیشه فرهنگ تسامح بوده. شما بزرگترین تحولات در دین در تمامی ادیان، شما حتی در دین بودایی ایجاد به اصطلاح هم چرخ بزرگ و چرخ کوچک، یعنی دو مذهب بزرگ بودایی یا دو طریقت بزرگ بودایی، این در افغانستان شکل میگیره و توسط کنشکا شکل میگیره، دقیقاً در حوزه تمدنی ما شکل میگیره. این دو تا پوتی که شما در بامیان میبینین اینا دو تا مذهب بودایی هستن، یکیش به نام مذهب کلان یاد میشه، یکیش به نام مذهب کوچک. و شما وقتی میبینین که اینقدر تساهل هم میتونست افغانستان بپذیره، چگونه چی چیز باعث میشه که افغانستان دیگه هیچ نتونه همدیگر را بپذیره؟ امروز ما هیچ نوع فکر پذیرش همدیگر و تساهل نداریم و علتش این است که سرمایه گذاری هایی که در پاکستان شد و در مدارس پاکستان شد بجز نفرت، بجز کشتن، بجز حذف هیچ چیز دیگر ترویج نمیکرد. اولین کاری را که در دهه سال دهه 70 میلادی قرن گذشته در مدرسه های پاکستان کردن همون 5 کتاب درس کشیدن، یعنی زبان فارسی را با 5 کتاب کشیدن، به خاطر که 5 کتاب تسامح را و تساهل و همدیگر پذیری را ترویج میکرد. مثلا او میگفت که بنی آدم اعضای یک دیگرند و مثلا میگفت کریم ها ببخشا و به حال ما و متاسفانه این تسامح و این تساهل از بین از فکر اسلامی در افغانستان بیرون کردن. در اونجا به وضعی کلمات نفرت جا به جا کردن، جهاد، کشتار و قتل عام کافران. حتی شما دیدین که رهبران جهادی افغانستان گفتن که اگر ما با خارجی ها قول بتیم سر مسلمانی ما شک کنیم. بعد همونا آمدن با خارجی ها نه تنها قبل دادن که نشستن مذاکره کردن، صحبت کردن، دعوت ها کردن، در خانه هایشان دعوت شدن، در خانه خود دعوت کردن خارجی ها را به آغوش خود گرفتن و با این خارجی ها نشستن و صحبت کردن، بحث کردن، قرارداد امضا کردن، کارهایی کردن که اصلا با او فکر کنم در دهه 70 قطعا یا دهه 80 قرن گذشته قطعا سر نمی خورد. اینا نشان میده که ما در یک تحول بسیار طولانی حذف آمدیم. حذف که ما طرف مقابل باید حذف کنیم، ما به شکست طرف مقابل دیگه باور نداریم، قناعت نداریم، ما باید طرف حذف کنیم. و به همون لحاظ است که یه حاکمیت طالبان یک تا حاکمیت حذفی است که باید تمام طرفهای دیگر حذف کنند. چیزی به نام پذیرش به اینا وجود نداره. اینا باید تمام طرف ها را حذف کنن تا خودشان باشن و بتانن بهترین جنگ نیابتی را بکنن. عربستان سعودی یگانه نمونهش است. امروز تحولاتی که در عربستان سعودی صورت میگیرن نشان میده که دیگر حذف نمیتونه نتیجه بده. بعد از 120 سال اونا به این نتیجه میرسن که دیگر حذف نتیجه نمیده. باید ما بتونیم متفاول بپذیریم. در کشور همسایه دیگه ما مثل پاکستان، مثل ایران، عین متاسفانه قضیه وجود داره که ما قربانی جنگ‌های نیابتی میشیم که بالای افغانستان و بالای مردم افغانستان تحمیل میشه.
تشکر آقای عزیز رفیع. حالا مهمان دیگر ما خوشبختانه دکتر میر عبدالرحیم عزیز که خودشان کارشناس مسائل بین‌المللی هستند و در این ساحه تجربه کافی دارند مهمان برنامه ما شدن. آقای عزیز خوش آمدین به برنامه. خب آقای عزیز، چون در قسمت اول برنامه یعنی نبودین، منتها یک سوال قسم تر میکنم که بتوانین شما این موضوع رو صحیح تحلیل بکنین. آقای رفیع را شنیدین، همچنان خانم لیزا سروش هم بعض مسائل تر کردن که اونا رو متاسفانه شاید شما نشنیده باشین. بله آقای رفیع را شنیدین، جنگ‌های نیابتی را یاد کردن. آله از شما من قسم سوال میکنم که در 50 سال گذشته در گیردارهایی که در افغانستان اتفاق افتاده، یک جناح همیشه غیرحاضر بوده، او هم مردم افغانستان بودن، یعنی در تعیین سرنوشت خودشان مستقیما هیچ گونه تأثیر نداشتن، همیشه گروپ های یا احزاب یا هر کسی به کودتا و یا هر چیزی که بود به قدرت آمدن و راجع به افغانستان گپ یا گپ ها را به زبان آوردن. الان که میبینیم در کنفرانس سمرقند، میبینین در این روزا در دوحه هم یک کنفرانس بود که تام وست بعد از اون کنفرانس که خودش نماینده ویژه ایالات متحده است، میگه که تمامی اشتراک کننده های افغان گرد همایی مجمع اندیشه آینده افغانستان حمایت خود را از دیالوگ و مخالفتشان را به منازعه مسلحانه به عنوان راه حل به چالش های کنونی افغانستان ابراز کردن. مثلا در دوحه میشه، در جاهای دیگه میشه، هر طرف کنفرانس است. افغان ها خودشان هم یک چهار تا که یک جای شدن، یک کنفرانس و یک حکومت و یک دولت جور کرده رئیستان، یعنی مردم اصلا وجود نداره، یعنی هر چند نفر خود به خود نماینده مردم خود اعلان میکنن و روی سرنوشت مردم افغانستان یا مذاکره میکنن. حالا شما من حیث یک سیاستمدار با تجربه چی فکر میکنین؟ این منظور از این نشستات چی است و راه حل چی است؟ بفرمایید.
اول خدمت شما عرض کنم که یکی از خصوصیات سیاست جهانی سوم است که مردم سهم عمده در حیات سیاسی و اجتماعی خود ندارن، همیشه یا به زور یا به نوع هیلگری توسط عمال داخلی و قدرت‌های بیگانه اینا محکوم هستند به پذیرش پالیسی‌های دیگران. با ارتباط کنفرانس سابقاً خدمت را عرض کنم که این را ما باید در بعد جهانی، منطقه‌ای و همچنان محلی باید مطالعه بکنیم. ما در مرحله دوم جنگ سرد هستیم، البته با بعد بسیار وسیع که برادر ما به یک نحوی دیگه خوبتر بیان کردن. در این جنگ سرد نه تنها امریکا شامل است، بلکه کشورهای اروپایی یا غرب در مجموع از یک سو و همچنان کشورهای آسیایی مانند چین و روسیه در مجموع با هم سفارایی کردن. قدرت‌های خرد کوچک مانند افغانستان که متاسفانه نظر به موقعیت جغرافیاییش همیشه قربانی دادن، چاره ندارن و جز از این که باید به یک نحو منافع قدرت‌های خارجی را اینا بر مردم خود تحمیل بکنن. در کنفرانس سمرقند در واقعیت یک نوع چالش محور بیجینگ مسکو تهران علیه امریکاست و افغانستان میتونه بهترین منطقه بازی های ای حادثه باشه. اینا میخواین که از افغانستان هم از نگاه امنیتی و هم از نگاه اقتصادی بتانن یه به سوی محور خود بکشانن، یعنی محور بیجینگ مسکو تهران. ای که افغانستان چقدر ظرفیت از ایره داره که بتانه جوابگوی نیازمندی های این بلاک باشه، ایره به آینده میگذاری. کنفرانس سمرقند آنقدر که تصور میشد بسیار مفید نبود برای هیچ یک از جناح. اول وزیر خارجه امارت اسلامی مولوی متقی در مجموع اشتراک کرد، اما اجازه نیافت که در داخل کنفرانس سهم بگیره که بزرگترین سرشکستگی برای امارت اسلامی است. طوری که آگاه شدم مشاجرات لفظی هم بین متقی و وزیر خارجه ایران صورت گرفت در عقب پرده و همچنان مشاجرات دیگه هم بین نماینده امارت اسلامی با بعض نماینده های مانند نماینده روسیه و همچنان نماینده پاکستان هم کشمکش صورت گرفت. طوری که اینا آرزو داشتن از کنفرانس آنقدر ثمره‌ای که باید به دست می آوردن به دست نیامد. اما بان هم سعی شد که بلاک بیجینگ ماسکو تهران یک ضرب شست برای امریکا و حامیان امریکا در منطقه نشان بده و همچنان یک انگیزه اقتصادی برای امارت اسلامی بده، خصوصا در ساحه لیتیوم و اورانیوم منطقه سیستان بلوچستان، و که چینایا سخت در عقب از این پروژه های اقتصادی هستند. اما امیدوار هستیم که شرایط صلح طور در افغانستان باشه که خیر مردم افغانستان باشه، اما متاسفانه بازی های خطرناک سیاسی و جهانی در جریان است که من نمیدانم که آیا امارت اسلامی توانایی بازی ها را در سطح جهانی و سطح منطقه داره یا خیر، این را با آینده میگذاره. چیزی بسیار مهمی که در کنفرانس یا نشست سمرقند صورت گرفت اخطار کشورها به امارت اسلامی بود در خصوص فعالیت سازمان های تروریستی در داخل افغانستان که امارت اسلامی آن را انکار کرد. به طور مثال فعالیت شاخه خراسان داعش، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، تحریک طالبان پاکستان تی تی پی که در پاکستان روی تصویر این مسئله را مطرح میکنن، اردوی آزادی بخش بلوچستان جندالله و جیش العدل که علیه ایران فعالیت دارن، جماعت انصار الله که علیه تاجکستان و همچنان جنبش اسلامی ازبکستان که علیه ازبکستان فعالیت دارن در شمال افغانستان، اینا را همه برای نماینده امارت اسلامی گوشزد کردن و لاروف به وضاحت گفت وزیر خارجه روسیه تا زمانی که در امارت اسلامی شرایط سیاسی و جهانی را نپذیرن با ارتباط تشکیل یک دولت با قاعده وسیع، خونسا ساختن فعالیت های تروریستی در داخل کشور، ما حاضر نخواهیم بود که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسیم و این میتونست یک زنگ خطر برای امارت اسلامی باشه. اما همچنان یک نوع انگیزه همکاری هم به امارت اسلامی دادن تا بتانند افغانستان از مدار امریکا و ناتو خارج کنند و ایران نزدیک بسازند به محور ماسکو، بیجینگ و تهران. بازی های بسیار عمده و خطرناک در جریان است و ما امیدوار هستیم که مردم افغانستان طوری که شما فرمودین از این حوادث بیخبر باقی نمانند. اما متاسفانه حوادث سیاسی با قدرت رسیدن نظام هایی که تقریبا بیش از 50 سال است حاکم به سرنوشت افغانستان هستند، اینا وقع به خواست های مردم ما نمیگذارند. چی در جناح چپ ما این تجربه کردیم و چی در جناح راست، همیشه اینا دستنگر اجانب بودند و همچنان مداخله قدرت های بزرگ شرق و غرب. هیچ کدام از اینا هر کدام به یک دلیل بهانه آمدند، تجاوز کردند، نابود کردند، ویرانی کردند و کشتند و بعد از او افغانستان تنها و بیچاره گذاشتن. لذا امارت اسلامی اگر میخواهد خدمت برای مردم خود انجام بده، در طرز دید خود، در بینش خود، ایدئولوژی خود و رفتار خود باید کیفیتی تغییرات وارد بکنه تا نه تنها برای مردم افغانستان بلکه برای جامعه جهانی باید قابل پذیرش باشه.
تشکر آقای عزیز. قابل توجه شنونده های محترم رادیو آزادی، برنامه را که اکنون میشنوید تکرار برنامه است که قبلا به شکل مستقیم و زنده نشر شده است. بنابراین لطفاً کوشش ننمایید که به استودیو وصل شوید، زیرا برنامه به شکل تکراری آن نشر می شود. خب خانم سروش، بعضا روی بحث ها که میشه بعضی مقوله ها یا فکاهی ها میشه بیاد ما میایه با حال یک چیز یادم آمد، میگن که کسایی که به فاتحه میرن در اونجا اگر فکرتان باشه بسیار گریه و ناله زیاد میکنن، باز میگن که هر کس امو مرده خودش به یاد خود میاره و باز در اونجا گریه میکنه، یعنی بعد از جنازه قال مقال مندازن نه، خب بسیار داد و ویلا میکنن. میگن از این قضیه یک قسم مسائل است. از این نقطه نظر ما چهار کشور که میبینیم هر کدامش از خود یک بسلا مرده دارن یا یک مقصد دارن. مثلا روسیه در اوکراین جنجال داره، که امریکا هم یال درگیر است، که جهان غرب درگیر است، چین از دیگه طرف از نقطه نظر اقتصادی مسائل دیگه هر طرف میخواد بسلا لشکرکشی اقتصادی خود بکنه، این تا ممالک افریقایی میره یگان مناطق به 100 سال به کرایه میگیره و بازال و دغه موندن که چطور کنیم که از چین بیغم شیم. ایران علایده در جنجال است، از یک طرف کت اسرائیل، از یک طرف کت امریکا، تعذیرات قسمی و پاکستان هم میفهمین کت هندستان در جار جنجال است و نفوسش زیاد است و منابع طبیعی نداره، گفته شما از افغانستان هم میخواد به تخت خیز به آسیای میانه استفاده بکنه. از این خاطر این چهار مملکت که از نظر بگذرانیم از چهارش خودش منافع ملی خود در نظر میگیرن. ایناله یک موضوع دیگه هم است که از پنجره ترکیه بگه به موضوع نگاه کنیم، تحلیلگرای از اونها کاملا دیگه قسم فکر میکنن. اونها فکر میکنن که این چهار مملکت روسیه مخصوصا میخواد بر امریکا و دوستاش بگه که اینا ما هم هستیم دیگه، او یک کتازی تو نمیشه، یک قطبی بودن جهان ما میخوایم تغییر بتیم. و دی اونا متوجه از این شده، بعضی متخصصین ترکی متوجه از این شده ایران سیاستش بسیار زیاد تغییر کرده، مثلا میخواد با ترکیه مناسبات خود بهترتر بسازه، مثلا ترکیه میخواد با سوریه و عراق مناسبات خود خوب بکنه. از این چهار، از این چهار، از این موضوعات ما گفتم استراتژی از این چهار مملکت، اگر از این نقطه نظر به موضوع فکر بکنیم، به نظر شما یا موافق خواهد شدن که از یک قطبی دنیا را نجات بدن یا به نقص دنیا خواهد شد؟ حرکتشان چی فکر میکنین خانم سروش؟
والا فکر کنم که پیشگویی کردن در این مسئله بسیار زیاد دشوار است و همیشه خودتان هم دنبال از این میگردین که چطور میشه من بیشتر برنامه تان هم بشنم یا رای حل از این مسئله چی است، و شاید هم تصور میکنین که ما هم یک اصای جادویی داریم وقتی به برنامه آمدیم همه چیز میتونیم بگویم. ولی بگذاریم من یک به یک چیز، من باور بر ازی دارم که جهان در حال تغییر است و بدون شک سیاست ها از حالت دو قطبی یک قطبی شدن احتمالاً کاهش صبر به طرف دو قطبی شدن. جنگ اوکراین نشان داد که غرب با تمام قدرت خود نتونست در جنگ برنده شود و برنده نشدن غرب با وجود از اینکه امروز در جنگ اوکراین و اینکه اقتصاد چین تا او حدی که احتمال بیشتر میرفت که تا سال 2025 بسیار فاصله کمتری داشت که به اقتصاد امریکا خود نزدیک بکنه، هرچند که بحث سر سلاحایی که چین ساخته در اینقدر سالها وجود داره انوز هم که نتانسته به پای امریکا خود برسانه، ولی چین تلاش داره. ما فکر بکنم این یک تغییر احتمال زیاد میره که در حال شکل گیری باشه، برای اینکه فعلا جهان یک قطبی داره خطر دیگر برای دیگر کشورها که ما اگر از جنگ عراق، افغانستان، سوریه در مجموع مدلیست ما بحث بکنیم یک مسئله بسیار خطرناک است که کشورها بسیار ناوقت متوجه از این مسئله شدن. ولی متاسفانه کمو در مثال آم میگه الا بلا بگردن بلا، ما یک چیزی را میگیم حال تمام همین مسائل آمده همش بحثش به سر افغانستان ختم شده و متاسفانه ای افغانستان است که قربانی میته برای جنگای قدرت طلبانه، جنگایی که روی مسائل اقتصادی هست، جنگایی که به خاطر نمایش قدرت هستن. یک کشور بدبخت بی استقلال، یک کشوری که همیشه کسایی به قدرت رسیده که متاسفانه اینا عروسکای سیاسی بودن یا عروسکای استخبارات بودن مثل حکومت فعلی طالبان، اینا نتونستن که خود حفظ بکنن. جهان در حال تغییر است. من به عنوان شاگرد علم سیاست میخوام بسیار به سرعت بگویم، ولی این که ما چه زمانی به طرف دو قطبی شدن میریم احتمالاً که یک کمی طول بکشه، ولی خوب خطر از این هم وجود داره که چین تا سال 2050 میتونه که به یک سرمایه کشور پرقدرت اقتصادی در جهان بدل شود. ای مسئله رو من به میجه ختم میکنم، ولی من میام به یک چیزی که دکتر صاحب اشاره کردن چند مسئله را و خودتانم پرداختن میپردازم بیشتر سر مسئله از این که همین مسائل که زندگی ما و کشور ما و مردم ما چقدر تاثیر داره. من تأثیر بعدش فعلا به افغانستان بیشتر است نسبت به دیگر کشورها، به دلیل از اینکه ما هیچ زمانی حکومت مردم سالار در افغانستان نداشتیم. همیشه فردگرایی بوده، همیشه افراد به گرد مردم به گرد افراد چرخیده و این سبب شده که افغانستان به انزوا بکشانه، حکومت های استبدادی به قدرت برسن، حکومت های با افراد افکار افراطی به قدرت برسن. خطرش بیشتر شده بر ما نسبت به اینکه حال ما به سر از این کشورها فکر کنیم. حال ما به درد خود باید گریه کنیم و فعلا ما نوی کشور خود باید بکنیم. امو شکلی که شما یاد کردیم این مسئله برای ما بسیار زیاد مهم است و در قسمت راه کردهایی که ما افغانستان چطور میتونه در اینجا یک بازی خوبی را داشته باشه، اگر طالب ها هوشیار باشن و اندکی هم از علم سیاست بفهمن که اینا هم مدرسه را یک طرف برای یک چند روز کنار بگذارن، سر سیاست بیشتر فکر بکنن، افغانستان ما در قدم نخست خود ما به یک آشتی نیاز داریم. وقتی ما از صلح، ثبات و آرامش برای کشور خود که چی ای کنفرانس در دوحه است، چی کنفرانس در سمرقند باشد، چی کنفرانس بر کشور دیگه باشد، تا زمانی که ما آشتی و امپذیری را یاد نگیریم ما نمیتونیم این کشور را بسازیم. متاسفانه در 50 سال اخیر در افغانستان افکار مردم هیچ وقت مراجعه نشده. حکومت ها چی از دید استبدادی و یا عوام فریبانه به این منظور که مثلا ما در دو دهه دیگه در افغانستان ما همیشه به لوی جرگه مراجعه شد، نایفام انتخابات صورت گرفت، اما در آخر آن چیزی را که چند شخص میخواست امو اتفاق افتاد، نه آنچه که مردم افغانستان میخواید. این یک چیزی است که افغانستان باید و طالب ها باید سر از این مسئله بیشتر توجه داشته باشند، به مردم مراجعه کنند. چیزی که طالب ها امروز فاصله دارن، مراجعه کردنشان یا رفتن نماینده طالب ها در سمرقند و بخارا و نمیفهم دوحه نقشی برای افغانستان نداره، چون اینا رو به عنوان عروسک استفاده میکنن. نقش طالب ها زمانی برجسته میشه که اینا با مردم افغانستان آشتی کنن، افغانستان رو به عنوان کشور تمام مردم افغانستان بشناسن، نه تنهایی که خودشان قدرت سیاسی رو به دست گرفتن و از این قدرت سیاسی میخواین که با افکار افراطی خود استفاده بکنن. اگر اجازه باشه ما یک کمکی باز میتونیم به بخش دیگه، اگر جا باشه مثلا از این مسئله با جزئیات که راه حل ما چی از در این مسئله تا گریه کردن ما پیش بریم.
درست است، روی راه حل بعدا صحبت میکنیم. آقای رفیعی، شما دکتر صاحب عزیزم شنیدین، خانم سروش هم شنیدین، گفتیم که یعنی افغان ها همیشه، خود مردم افغانستان در تعیین سرنوشت خود همیشه غیر حاضر بودن. یکی دیگه، افغانستان گویا یک استودیوم بزرگ باشه، در اینجا مسابقات جهانی صورت بگیره، هر کس اینجا فوتبال خود میکنه، مسابقه خود کن میرن و پشت کلایشان، منتها مردم افغانستان زجر میکشه. از این خاطر چرا ترشد؟ سبب اصلی از این چی است؟ از این تجربه گذشته چطور استفاده شد؟ مثلا در جهان ما میبینیم که تمام ممالک از خود مثلا اینستیتوتها دارن، مؤسسات دارن، مطالعات میکنن، سرویا میکنن، به سیاستمدارا یک نقشه را میتن، اونا دنبال میکنن، منتها در افغانستان هر چهار نفر که یک جای شد، یک دو تا تفنگ هم که پیدا کرد، بازونه هوس رهبری میشه. و گفته آقای عزیز در ممالک جهان سوم همیشه نمی مشکلات بوده. حالا امیال خبرها را شنیدیم قبل از اینکه به استودیو در سودان کودتا را روان از بقیه الممی لحظه، یعنی جهان اسلام در مجموع همیشه در بین خود از این مصروف هستن. یعنی چی باید شوه؟ امی سوال باز از خانم سروش هم پرسان میکنیم، راه بیرون رفت چیه؟ چطور میشه که افغانها، افغانستان رهبرا بتانن در تعیین سرنوشت خودشان در سیاست، چی در منطقه چی در جهان، یک رول عمده را به دست خود گرفته بتانن؟ چی میگین آقای رفیع؟ اگر خلاصه تر بگین، وقتم زیاد میره.
ممنون شما. من فقط به ادامه صحبتهای قبلی خودم و به ادامه صحبتهای دوستا میخوام بگم که در بحث سیاست در افغانستان، هیچگاه افغانستان دارای یک فکر سیاسی یا یک فکر مدون سیاسی بنابرای تحلیل وابسته به مسائل اجتماعی افغانستان نداشت. شما باید داشته باشین که در هفت ثور 57 وقت حزب دموکراتیک خلق افغانستان قدرت گرفت، شناختشان از جامعه افغانستان به اندازه ضعیف و ناتوان بود که اونا حتی مصداقایی را که شعار می دادن قابل تطبیق بر افغانستان نبود، ولی اینا نمی فهمیدن که هیچ یک مشکل کلان وجود داره و اونا نمی فهمیدن که سبب شکست افغانستان میشن، نه سبب تعالی افغانستان و پیشرفت افغانستان، به خاطر که هم تحلیل سیاسیشان و اجتماعیشان از داخل افغانستان اشتباه بود و هم تحلیلشان از منطقه و همچنان تحلیلشان از جهان. در بحث مسائل اجتماعی در افغانستان عین وضعیت است. متاسفانه افغانستان از زمانی که با همین جغرافیا ایجاد شده یک جغرافیای جعلی برای جنگ است، یک جغرافیای جعلی برای استفاده نیابتی است. شما وقتی بنا رو بفرستید ساخته میشین که اگر روسا حمله کرد از جنوب باید حمایت شود و اگر از جنوب حمله شد باید شمال به اصطلاح زمینه به اصطلاح دفاع داشته باشد. این بسیار به وضاحت نشان میده که ما برای یک جغرافیای جنگ ساخته میشیم، ما برای یک جنگ نیابتی ساخته میشیم. هرچند دوستا بسیار تلاش کردن، بعضی دوستای وطن دوست ما تلاش کردن که افغانستان به عنوان یک ملت، به عنوان یک کشور، به عنوان یک جغرافیای قابل قبول برای همه بسازن، ولی اتفاقات واقعی چنان بود که افغانستان امکان امنیتش بسیار بسیار ناتوان، بسیار ضعیف است، بسیار کم است. علتهایی بسیار عدیده داره، بحث فرهنگی است، بحث اجتماعی است، بحث ساختارها دسترسی به منابع اقتصادی است، بحث نظامی است و همچنان بحث سیاسی جهانی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان. افغانستان متاسفانه با 6 کشور و با 3 کشور همیشه جنجال داره و اینا در جنگ‌های نیابتی خود در داخل افغانستان بسیار بسرعت انتقال میدن. از جمله 6 کشور همسایه ماست که خودشان حضور دارن و خیلی هم سریع در مسائل افغانستان مداخله میکنن، حتی خود سایر سرنوشت افغانستان میدانن. شما سخنان وزرای خارجه کشورهای همسایه ما را وقتی خوب به عمق بشنوین، اونا افغانستان به عنوان یک ملت در اعلامیه های خود خطاب نمیدن، اونا یک افغانستان به عنوان یک کشور خطاب نمیدن، یعنی اونا افغانستان به عنوان یک گروهکای بسیار از هم مجزا، یک گروهکای همدیگر ناپذیر، یک گروهکای جنگی، یک گروهکای بدون منطق سیاسی و بدون منطق اجتماعی متاسفانه همیشه خطاب میکنن. همیشه این بحث نو نیست، بحث بسیار سابقه است. حتی کشورهای دوست آمریکا، افغانستان مثل آمریکا، مثل انگلستان که در گذشته ها ظاهرا دوست ما بودند، اینا هم اعلامیه هایشون وقتی شما متوجه میشین افغانستان به عنوان یک هویت افغانی یا افغانستانی نمیبینن. یک بحث بسیار کلان است که در این بحث داخل نمیشیم.
بله.
آنچه بسیار مهم است، بحث کشورهای فرامنطقه در افغانستان است. ببینید در افغانستان علایق بسیار عمیق و گسترده هند، عربستان سعودی و ترکیه دار. این سه کشور کشور فرامنطقه افغانستان است که با وجودی که در افغانستان نیستن، یعنی حضور فیزیکیشان با افغانستان نیست، یعنی با وصل نیستن به افغانستان، اما اینا همیشه بودن. دو تا کشورهای بسیار ابرقدرت و بزرگ و پرقدرت که آمریکا و انگلیس است و روسیه است، اینا هم همیشه در افغانستان علایق بسیار بسیار استراتژیک داشتن و خیلی هم. البته وقتی ما میگم آمریکا، یعنی به اینمونه که در گذشته اصلش با انگلیس شروع میشه، ولی فعلا چون انگلیس ها از نقطه نظر توانایی مانور اقتصادی و نظامی او توانایی رو ندارن، امریکا نیابتشان هم اینا تقسیم بندی است که بر افغانستان وجود داره. هر بحثی را که شما در مورد افغانستان مورد مطالعه قرار میدین، باید اول کشورهای منطقه ما را، یعنی کشورهای همسایه را ببینین، بعد از او کشورهای فرا منطقه را ببینین، بعد از او کشورهای عمده جهان یا کشورهای به صورت تاثیرگذار. آلمان ها یک مقدار تلاش کردن هم در جنگ دوران جنگ سرد، هم در جنگ قبل از جنگ اول جهانی و قبل از جنگ دوم جهانی که تا افغانستان پایش به میدان جنگ بکشن، ولی بنابر هر معضلی بود یا بنابر هر سازشی بود یا بنابر هر فشار سیاسی که از طرف انگلیس آمد بود، ما در مسائل جنگ های اول جهانی و جنگ دوم جهانی داخل نشدیم، خوشبختانه داخل نشدیم و
بله.
اوتانست یک مقدار ماردن ما را حفظ
کنید. تشکر یعنی آقای رفیع، ببخشید بله. که وقت شما تیر شده، وقت بسیار کم ماند برای خانم بله. سروش و و آقای عزیزم یک ذره وقت بانند که اونام جنبندی کنند سخنان خدا پیشنهاد خدا بکنند. خب دکتر صاحب عزیز، شما رای حل چی پیشنهاد میکنید؟ بسیار خلاصه
رای حل ایست که خب این باید در مجموع صحبت بکنیم. سوال شما بسیار اساسی است. قشر حاکم افغانستان در عقب ماندگی مردم ما نقش بسیار منفی داشتن از سالیان قدیم بدین سو، حتی در زمان ما هم هیچ روحی میهن‌دوستی به هیچ نوع میهن دوستی، علاقمندی به خاک هیچ زمان در معرف افغانستان تزریق نشد و در مغز جوانان ما تزریق نشد. جوانان ما خود رو برآمدن و قشر حاکم صرف مصروف ای بود که چطور بتانن حاکمیت خود اینا حفظ نگه کنن و امتداد ببخشن، چرا یک ملت در خلا بزرگ نمیشه. باید قشر حاکم و با همکاری مردم در راه نشو نمای فکری جوانان ما و ملت باید اینا سهیم باشن. متاسفانه که مردم افغانستان در فقر همچی یک حالت مواجه هستن و این جبران کردن از اینا هم کار ساده نیست. ما پیشنهاد ما ایست که مردم ما با در نظر داشته شرایط جغرافیایی افغانستان، با در نظر داشته اختلافاتی که فعلا متاسفانه حاکم است، باید به خود برگردن، از خود براین، دوباره به خود برگردن، مسیر سالم اجتماعی و سیاسی رو بر خود انتخاب بکنن. برادر ما درست فرمودن، البته مشکلات منطقه‌ای و جهانی موجود است، اما کشورهایی هستند که تانستن از این ورطه خود نجات بدن با درایت کامل، با فهم کامل، و همچنان قشر حاکم باید بدانن که بدون معاونت، بدون رشد فکری مردم نمیتونه اینا بقا بکنن، که مشمول امارت اسلامی هم است. و خواهر ما لیزا جان سروش درست بیان کردن و درست توجیه کردن. لذا پیشنهاد ما فعلا به امارت اسلامی است، برای اینکه بتانن افغانستان نگه دارن، من از یک کشور هویت مردم خود نگه دارن، باید در صدد ازی باشن که به ملت توجه بکنن، به خواستهای مردم خود توجه بکنن، به خواستهای اقوام و مذاهب مختلف باید توجه بکنن، از تنگ نظری براین، چی تنگ نظری قومی است، چی نژادی است، چی مذهبی است، همه را در آغوش باز بگیرن و تا زمانی که پشتوانی مردم و ملت خود نداشته باشن، اینا نمیتونن من حیث یک دولت قوی در صحنه سیاست جهان اینا عرض اندام بکنن.
تشکر دکتر صاحب عزیز. خب محترمه لیزا سروش، حال نوبت شماست، رای حل شما پیشنهاد کنید که اساسا برنامه به پایان نزدیک میشه، بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. از دید ما چون دیگه موضوعات بسیار خوبی را دوستا پیشنهاد کردن، من فکر کنم یک چیزی که در افغانستان ما نداشتیم و نداریم، حتی فرهنگش تا هنوز نیامده، بحثای اکادمیک روی مسائل ارتباط بین دولت و مردم هست و رابطه بین مردم و دولت مثل یک جاده دو طرفه هست. متاسفانه که جاده در طول سالها بیش از 50 سال از همیشه یک طرفه بوده، دولت به عنوان حاکم همه چیز به سر مردم تطبیق کرده و مردم دور گذاشته شده. ما هیچ وقت به رفراندوم باور پیدا نکردیم، رفراندوم در افغانستان صورت نگرفت، بحث‌های سیاسی هیچ گاهی واکنش و واکنش‌های علمی درباره‌اش صورت نگرفت، که این خودش یک تاکتیک بسیار مثبت و خوبی هست که میتونه همچنان کارا باشه. اگر در قبلا صورت میگرفت بدون شک نتیجه میداد و اگر بعد از این هم صورت بگیره این راه حل است. من فکر کنم که مشکل افغانستان ابعاد مختلف داره، هم ابعاد داخلی داره هم بعد خارجی داره، ولی ما در صورتی که از دید اکادمیک تحقیق و ریسرچ چی در دانشگاه است، چی انستیتوت های بیرون است از دانشگاه ایجاد شود روی از این مسائل بحث شود، میتونه که راه حل برای افغانستان باشه. درست که در موجودیت طالب ها این گپ بسیار زیاد مشکل است، ولی این راه حل افغانستان است. در علم سیاست ها ممنوع یکی چیزی را میگن به نام چیکن اند ایگ سیچویشن، یعنی به این منظور است که شما یک عامل از روی دو عامل سرش، یعنی دو عامل شما سرش بحث میکنین. به این منظور است که وقتی که شما سیاست یک کشور بس و مطالعه میکنین، عوامل خارجی شو میبینین، میبینین که عوامل خارجی بالای عوامل داخلی چقدر تاثیر داشته و یا برعکس عوامل خارجی چقدر بالای عوامل داخلی تاثیر داشته. که من یک مثال میتونم مثلا رو مشکل مهاجرین در انگلستان، یک ریسرچی بود که خب من هم جز از او بودم، بس بر ازمی بود که چطور انگلستان یک بار پالیسیش تغییر کرد در قسمت مهاجر، از کجا ای برخورد. ما چون این چیزها را نیاز داریم تا جاده های یک طرفه برداشته شوه، مردم سهیم شوه، مردم صدا داشته باشه، صدای مردم شنیده شوه و در پالویتی که صدای مردم شنیده میشه، ما به تجربه های قبلی هم بر ما نشان داده که همیشه فرد محوری در افغانستان نتانسته مردم محوری را ایجاد بکنه. به گونه مثال احزاب سیاسی که در افغانستان به قدرت رسیدن، مثلا دیر نگذشته بعد از مرگ آقای ربانی، آیا دیگه جمعیت قدرت خود را داشت؟ نخیر، دیگه بعد از او پاشان شد و هر قدری که اینا تلاش کردن دوباره به قدرت برسن نتانستن و می شکل شکست افغانستان. حکومت از مردم فاصله گرفت، سبب شد که گروه های افراطی رشد پیدا بکنن و حکومت بالاخره پاشان شد. دکتر صاحب عزیز در موضوع نشنالیزم بسیار زیاد خوب اشاره کردن، من هم میخواییم به این موضوع بحث بکنم. متاسفانه که در این چند سال اخیر حکومت به جای از این که نشنالیست باشن، مردم نشنالیست باشن، وطن خود دوست داشته باشن، کشور خود دوست داشته باشن، ما فاشیست شدیم. فاشیزم خودش یکی از مشکلات بسیار جدی هست و نه تنها ای که فاصله بین مردم ایجاد، بین حکومت و مردم ایجاد میکنه، فاصله و درزای قومی را ایجاد میکنه، بدون شک افرادگرایی را به بار میاره. یکی از شاخصهای اصلی فاشیسم که امروز طالبان به قدرت رسیدن، طالبان حاصل فاشیسم افغانستان هستند که به قدرت رسیدن، همه چیز نابود کردن. این مسئله بسیار بسیار زیاد مهم است که ما در نظر بگیریم. وقتی یک کلمه دیگر مردم ما باید یاد بگیرن، مثلا برگزیت رفراندومش انگلستان جدا کرد ولی جنگ و خونریزی در او کشور نشد. شما نمونه دیگرش امریکاست، جان مکن تا روز مرگ خود به دونالد ترامپ بیعت نکرد، از دونالد ترامپ خوب نگفت، در انتخابات برش رای نداد، در حالی که او یک ریپابلیکن بود اما به بایدن رای داد. چرا؟ منافع کشورشان اینجا در خطر بود. بایدن هم میدید که خطر برای کشور شد. امیدوار است مردم ما از 20 سال سیاست، از سرازیر شدن معلوماتی که در افغانستان از طریق سوشال میدیا و میدیا شده، استفاده خوب بکنن، یاد بگیرن و ما یاد بگیریم من پذیری را و ساختن کشور خود.
بسیار زیاد تشکر. یک بحث جالب میز مدور وری شد، شنوندان نتانستن وصل شوند از افغانستان. به هر حال امیدوار هستیم که قناعت شنوندان ما حاصل شده باشه. به پایان پروگرام نزدیک شدیم، همکارای ما میگه استودیو رو ترک کن که آماده میسازیم به نشرات بعدی، مخصوصا آقای تکل که میخوای برنامه رو پیش میبره، اشاره میکنه که زودتر برای. به هر حال بسیار زیاد تشکر محترم دکتر میر عبدالرحیم عزیز، محترم لیزا سروش، محترم آقای عزیز رفیعی از اشتراکتان به برنامه. ما مزدورتان رخصت، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
هموطن دنیا به گردش نرسه ای هموطن کابل خندان ببینم به دردش درمان ببینم کوچه و پس کوچه ها را پر از دختران ببینم کابل خندان ببینم به دردش درمان ببینم کوچه و پس کوچه ها را پر از دختران ببینم پر از دختران ببینم یک کلبه کاغلی دارم دوتن